ساعت 10 شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه پنج شنبه 17 آذر ماه 1390 8 دسامبر 2011 میلادی است. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که در این ساعت از پنج شنبه آخر هفته با ما همراه شده اید با مجله دیگری از رادیو فردا. مجله 30 دقیقه‌ای خواهید شنید که در آن از خبر و گزارش و تحلیل خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز مروری کوتاه خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام. جمهوری اسلامی در مورد ورود هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به حریم هوایی ایران به سفیر سوئیس اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت امور خارجه خواستار توضیحات فوری و اقدامات جبرانی دولت آمریکا در این زمینه شده است. در یادداشت اعتراض ایران که شامگاه پنجشنبه به سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران تسلیم شد، آمده است که تجاوز یک فروند هواپیمای جاسوسی RQ-170 به عمق حریم هوایی ایران نقض قوانین و مقررات بین المللی و اقدام علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است و همه مسئولیت آن بر عهده دولت آمریکا است. فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران شامگاه پنجشنبه با انتشار تصاویر مشخصات هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را که در خاک ایران نشانده شد تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده اعلام کرد که با اطلاعات جمع‌آوری شده پس از ورود این هواپیما به فضای شرق کشور، این هواپیما در کمینگاه نیروهای مسلح قرار گرفت و با حداقل خسارت به زمین نشانده شد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه افزود این هواپیما از جهت نوع ساخت و پوشش رادارگریز طراحی شده و از حیث فناوری آخرین نمونه هواپیماهای پیشرفته آمریکایی است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه آمریکا را متهم کرد که معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی در این کشور را به ادامه مخالفت‌ها تحریک می‌کند. آقای پوتین همچنین با متهم کردن آمریکا به حمایت از معترضان گفت برخی از معترضان به دنبال اهداف سیاسی شخصیشان هستند. آمریکا و ناظران بین‌المللی انتخابات روز یکشنبه در روسیه را همراه با تخلفات گسترده و غیرعادلانه توصیف کردند. به دنبال فیلتر شدن وبسایت سفارت مجازی آمریکا در ایران، واشنگتن با انتقاد از این اقدام حکومت تهران آن را نشانه ی عدم اعتماد جمهوری اسلامی به مردمش دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی با فیلتر کردن وبسایت سفارت مجازی آمریکا بار دیگر نشان داد که خواستار آن است که پرده ای از نظارت و سانسور به دور مردم ایران بکشد. در این بیانیه با تأکید بر اینکه فناوری‌های قرن 21 به مردم جهان بیش از پیش قدرت می‌بخشد، آمده است که تلاش سیستماتیک دولت ایران برای مسدود کردن اطلاعات و کنترل داده‌های سمعی و بصری مردم ایران محکوم به فناست. و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در تازه‌ترین گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر شد، ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان توصیف کرد. در این گزارش همچنین آمده است که شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان به بالاترین حد خود طی 15 سال گذشته رسیده است. بنا به این گزارش، در حال حاضر 179 روزنامه‌نگار در کشورهای مختلف زندانی‌اند که 34 نفر بیشتر از آمار سال گذشته است. به نوشته این سازمان غیردولتی مستقر در نیویورک، ایران با 42 روزنامه‌نگار زندانی برای دومین سال پیاپی در مقام اول این فهرست قرار دارد و پس از آن کشورهای اریتره، چین، میانمار و ویتنام هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم بابک غفوری آذر. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. هواپیمای تجسسی بدون سرنشین آمریکایی در ایران. آیا تهران می تواند از تکنولوژی پیچیده این هواپیمای بدون سرنشین استفاده کند؟ یک سفارتخانه مجازی و واکنش‌های ادامه‌دار تهران و واشنگتن. مجوز چشمانداز ایران هم لغو شد و لطف‌الله میثمی نیز به مدت 5 سال از هر گونه فعالیت مطبوعاتی و عضویت در گروه‌ها محروم شده است. با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی خواهیم رفت و از شب افتتاحیه جشنواره فیلم دبی نیز خواهید شنید. تا ساعت 10:30 شب در ایران برای شنیدن همه اینها و بیشتر از اینها با ما همراه باشید. به گفته یک مقام آمریکایی، ایالات متحده تردید دارد که ایران بتواند از تکنولوژی بسیار پیچیده هواپیمای بدون سرنشینان کشور استفاده کند. هواپیمایی که اخیراً در یک ماموریت شناسایی به دست ایران افتاد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام ایالات متحده که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشته که حتی اگر ایران موفق شود به قسمتی از تکنولوژی این هواپیما دست یابد، بعید است که بتواند آن را مورد استفاده قرار دهد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
این مقام آمریکایی گفت توانایی‌های ایالات متحده بسیار پیشرفته‌اند و روشن نیست که ایرانیان تخصص بکارگیری تکنولوژی پیشرفته در این هواپیما را داشته باشند. با این وجود، یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده نسبت به از دست رفتن این هواپیمای سری عالی ابراز نگرانی کرده است. ناخدا جان کربی از فرماندهان نیروی دریایی ایالات متحده به خبرنگاران گفت ما همیشه نگرانیم وقتی که هواپیمایی خواه با سرنشین یا بدون سرنشین را از دست می دهیم، به ویژه در جایی که نتوانیم به آن دست یابیم. خبرگزاری ها به نقل از یک مقام ایالات متحده که نخواست نامش برده شود گزارش دادند که هواپیمای یاد شده از هواپیماهای بدون سرنشین ناوگانی است که در سالهای گذشته در مأموریت‌های جاسوسی از ایران شرکت داشتند. وزارت خارجه ایران عصر پنجشنبه در اعتراض به نقض حریم هوایی ایران سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران را احضار کرد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ادعای ایران در سرنگون ساختن هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده را تکذیب کرده است. به گفته مقامات ایالات متحده این هواپیما در مسیر افغانستان در پرواز بود که سقوط کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند پهپاد پیشرفته آمریکایی در یک کمین جنگ الکترونیک توسط سپاه پاسداران وادار به فرود شد.
با عنایت الهی توانستیم با کمک مشترک و اقدام مشترک ارتش و سپاه یکی از پیشرفته‌ترین هواپیماهای آمریکا رو که دارای ویژگی‌های خاصی هست در دام در واقع جمهوری اسلامی ایران گرفتار بکنیم.
تلویزیون ایران عصر پنجشنبه با پخش تصاویری که گفته شد از پهپاد آمریکایی است، پیکر نسبتاً سالم هواپیمایی را به نمایش گذاشت که همانند هواپیماهای استلث یا رادارگریز آمریکا اما از نوع کوچکتر و بدون سرنشین آن بود.
طول دوبال این هواپیما حدود 26 متر، طول بدنه 4.5 متر و ارتفاع آن 1.84 متر است و دارای سیستم‌های پیشرفته جمع‌آوری اطلاعات در ابعاد الکترونیکی، تصویری و مخابراتی و سامانه‌های راداری مختلف است.
پهپاد مخفف پرنده هدایت‌پذیر از دور است و ایران تابستان سال گذشته با رونمایی پهپاد کرار خود را چهارمین کشور سازنده هواپیماهای بدون سرنشین در جهان خواند.
و گلفشانی که از بام تالار بر این دستاورد بسیار مهم رقم می‌خورد.
ایران قدرت انحصاری امریکا و دو کشور دیگر جهان در فناوری ساخت جنگنده بمب‌افکن‌های بدون سرنشین رو شکست.
هواپیمای بدون سرنشین بمب‌افکنی که نامش کرار است.
پهپادی که قابلیت انجام مأموریت در مناطق مختلف جغرافیایی رو بدون نیاز به فرودگاه داره و هر مکانی میتونه محل پرواز و آغاز عملیات کرار باشه.
با این همه تردیدی نیست که پهپاد آمریکایی از همتای ایرانیش بس پیشرفته تر است. با این وجود اگر این پرنده بدون سرنشین آمریکا برای ایران غنیمتی نباشد چون اسب تروا، به هر گونه‌ای که به دست ایران افتاده است، خواه با نشانه‌گیری، جنگ الکترونیک یا سقوط بر اثر نقص فنی، می‌تواند با وجود همه پیشرفتگیش همزمان حاکی از ضعف و کاستی‌هایش باشد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. اما واکنش ها به راه اندازی یک سفارتخانه مجازی از سوی ایالات متحده برای ایرانیان همچنان ادامه دارد. در تازه ترین واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای گفت آمریکا به جای راه اندازی یک سفارتخانه مجازی باید روی کرد و رویه خود را در قبال ایران تغییر بده. بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بیانیه وزارت خارجه در این باره گفت چنین کارهایی اشتباهات بزرگ آمریکا را جبران نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت ملت ایران در 3 دهه گذشته پیام دولت آمریکا را از طریق تحریم‌ها، هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری در خلیج فارس، حمایت کاخ سفید از گروهک‌های تروریستی مانند مجاهدین، مقابله همه‌جانبه با پیشرفت‌های تکنولوژیک دانشمندان ایرانی، ایراد اتهامات بی‌اساس و سایر اقدامات مخرب علیه ملت ایران دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز چهارشنبه یک روز پس از راه اندازی سفارت مجازی آمریکا، دولت ایران این وبسایت را فیلتر کرد. این سفارتخانه مجازی توسط هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده راه اندازی شده تا ایرانیان درک بیشتر و بهتری درباره آمریکا داشته باشند و این وبسایت به ایرانی‌ها درباره ویزاهای توریستی و دانشجویی اطلاعات بدهد. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است فیلتر شدن این سفارتخانه مجازی در ایران تعجب نکرده. مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با این حال گفت آمریکا امیدوار است تعداد زیادی از مردم ایران بتوانند به وسیله فیلتر شکن صفحه سفارتخانه مجازی آمریکا را ببینند و از اطلاعات آن استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه‌ای که کاخ سفید به همین مناسبت منتشر کرده آمده، با این کار دولت ایران یک بار دیگر ثابت کرد که برای سانسور و کنترل مردمش هر کاری انجام می‌دهد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره سفارتخانه مجازی آمریکا برای ایرانیان گفته بود که این برنامه با شکست روبرو خواهد شد و اگر آمریکایی‌ها تصور می‌کنند می‌توانند با سفارتخانه مجازی خود در ایران کاری انجام دهند، در اشتباه هستند. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم این سفارتخانه مجازی را فریبکاری جدید به گفته او شیطان بزرگ توصیف کرده است. حسین ابراهیمی، دیگر نماینده مجلس، هدف از راه اندازی سفارت مجازی آمریکا را جاسوسی عنوان کرد و گفت آمریکایی ها به این وسیله میخواهند با افرادی در ایران در ارتباط باشند. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی، هنگام آغاز به کار این سفارتخانه مجازی گفته بود ما میخواهیم همه مردم ایران، به ویژه جمعیت بزرگ جوانان در داخل ایران، بدانند که ایالات متحده به مردم ایران و تمدن آنها عمیقا احترام میگذارد.
فرین آسمی گزارش میداد.
سفارتخانه مجازی را قبول نداریم.
ایران و آمریکا مثل دو تا بچه کوچیک هستن که هر چند وقتی با همدیگر اذیت میکنن.
بهترین کارو کشور آمریکا کرده.
سفارت مجازی آمریکا برای ایرانی ها این جمعه در ساعت 6 6 عصر تهران گفتگوی زنده یک ساعته ما و شما با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
عصر جمعه فردا 6 به وقت تهران میتونید همراه بشید با برنامه ساعت 6 و نظرات خودتون رو درباره راه اندازی سفارت مجازی آمریکا برای ایرانیان با سایر شنوندگان ما و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آلن ایر در میون بگذارید. اما پیش از اون میتونیم بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که در همین باره نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن.
ایران و آمریکا مثل دو تا بچه کوچیک هستن که هر چند وقت یه بار با همدیگه اذیت میکنن. اگه آمریکا میخواد سفارت داشته باشه باید روابطش با ایران بهتر بکنه و اگه ایران هم میخواد سفارت داشته باشه با همدیگه باید بیان صحبت بکنن، این مشکلاتی که ازش یه جوری حل بکنن و سعی بکنن از جنگ و تهدید و چیزهای دیگه کنارگیری بکنن.
ما ما سفارتخانه مجازی را قبول نداریم. آمریکایی‌ها به اشتباه خودشون پی ببرن، عذرخواهی بکنن از ایران، سفارتخانه واقعی باز کنند.
چیزی که کردن میخوام بگم که اولا جش بهترین کار رو کشور آمریکا کرده که با این کارش میتونه جوانه ایران رو کلن جذب کنه و متاسفم برای تموم سیسوهستای کشور خودم.
خب اگر اونا فیلتر میکنن سفارت مجلس ایالات متحده آمریکا رو، چرا آمریکا که این همه قدرت داره فیلتر نمیکنه فایت های اونا رو؟ چرا قدرت داره هر چیزی رو تحریم بکنه ولی قدرت نداره اینجا به این کمپانی رو بگیره که سایت های جمهوری اسلامی رو تحریم بکنن، ساقط بکنن، پارازیت بندازن، برنامه هاشون رو رد بکنن؟ به اعتقاد من اینا همه بازیه.
شما هم میتونید با ما در تماس باشید با پیامگیر رادیو فردا در پراگ که هست 20420221124113. و اما شیموس میلن، یکی از سردبیران روزنامه چپگرای گاردین و از روزنامه نگاران ضد جنگ، در تحلیلی طولانی در وبلاگ این روزنامه از آمادگی کامل ارتش بریتانیا برای همکاری با آمریکا در جنگ احتمالی آینده با ایران یاد کرده. شیموس میلن در آغاز این تحلیل می‌پرسد آیا جهان غرب پس از جنگ‌های پرهزینه و پرکشتار در افغانستان و عراق از جنگ خسته نشده است؟ همکارم علیرضا طاهری از پاسخ این روزنامه‌نگار لیبرال به پرسشی که خود او مطرح کرده آگاهمان می‌کند.
نه، خسته نشدند، چون بر پایه مدارک روزافزون به نظر می‌رسد که آمریکا و اسرائیل با پشتیبانی بریتانیا و فرانسه ماه هاست که جنگی پنهانی با جمهوری اسلامی را آغاز کردند. پشتیبانی های پنهان از گروه های مخالف مسلح از چندی پیش بدل به پیکاری متشکل از سوءقصد های مرگبار به جان دانشمندان ایرانی، نبرد در قلمروهای مجازی، حمله به تأسیسات نظامی و موشکی ایران و کشتن یک سرلشکر پاسدار شده است. شیموس میلن از سردبیران روزنامه چپگرای گاردین می‌افزاید: البته به هیچ یک از این عملیات علناً اذعان نمی‌شود و مسئولیت آن را نمی‌پذیرند، اما طرح آنها با رسانه‌های گروهی همواره با چشمک و اشاره‌های امنیتی به خبرنگاران همراه می‌شود. این تحلیلگر سپس حمله به مقر دیپلماتیک بریتانیا در تهران و قلهک همانند سرنگون گشتن هواپیمای جاسوسی آمریکا در قلمرو ایران را نمایشگر این واقعیت می‌داند که جنگ‌های پنهانی با چه سرعتی می‌توانند گسترش یابند. آنچه یکی از مسئولان اسرائیلی نوع جدیدی از جنگ می‌خواند از این قدرت بالقوه برخوردار است که به سرعت بدل به جنگی سنتی شود. شیموس میلن در این نوشته برای نخستین بار از این نکته پرده برمی‌دارد که ماه گذشته مسئولان وزارت دفاع بریتانیا به گاردین گفتند که اگر آمریکا طرح و نقشه حمله به ایران را به میان آورد، که به اعتقاد آنها احتمالاً چنین کاری را هم خواهد کرد، خواستار یاری‌های نظامی بریتانیا خواهد شد و البته بریتانیا چون این یاری‌هایی را در اختیار آمریکا خواهد گذاشت، از جمله پشتیبانی هوایی و دریایی و پروانه بهره‌گیری از جزیره بریتانیایی دیگو گارسیا در اقیانوس هند. شیموس میلن می‌افزاید در چنین حالتی و در آستانه جنگ آشکار با ایران در پارلمان بریتانیا هیچ بحث و گفتگویی درباره آن در میان نیست. مجلس عوام بریتانیا در این باره از این گفته دیوید میلیبند وزیر پیشین امور خارجه پیشتر نرفته که در حالت خواب به جنگ با ایران کشیده شدن خطرناک است. این تحلیلگر چپگرا در پایان می نویسد جمهوری اسلامی البته نظامی سرکوبگر است، اما حکومت عربستان سعودی بیشتر از آن سرکوبگر است. از سوی دیگر ایران در 200 سال گذشته به هیچ کشوری تجاوز و لشکرکشی نکرده، اما دست کم یک بار در دهه 80 طعم تجاوز عراق با پشتیبانی غرب را چشیده است. حال باید پرسید چه کسی را تهدید می کند؟
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجوز انتشار نشریه چشم‌انداز ایران به مدیر مسئولی لطف‌الله میثمی با حکم یکی از شعب دادگاه انقلاب لغو شد. برابر ابلاغیه‌ای که بعد از ظهر چهارشنبه به دفتر این نشریه رسیده، لطف‌الله میثمی نیز برای مدت 5 سال از هر گونه فعالیت مطبوعاتی و عضویت در سازمان‌ها و گروه‌ها محروم شده. برای اطلاع بیشتر از دلایل احتمالی تعطیل شدن نشریه چشم‌انداز ایران و همینطور آشنایی با این نشریه، مرتضی قاسم‌فر گفتگویی داره با دیگر همکار ما ندیررضا کرمانی که در زمان راه‌اندازی چشم‌انداز ایران همکار این نشریه بوده و نخست از او می‌پرسه دادگاه انقلاب چه دلایلی رو برای تعطیلی این نشریه عنوان کرده.
چنان که در سایت رسمی لطف‌الله میثمی عنوان شده، گویا در حکمی که از طرف دادگاه ابلاغ کردن، گفتن که برخی مذاکرات محرمانه مجلس در این نشریه بازتاب پیدا کرده. البته اینو من بگم که لطف‌الله میثمی مدعی هست که هیچ گونه دادگاهی براش برگزار نشده و هیچ گونه اطلاعی هم نداشته و دفاعی هم نکرده. این ادعایی هست که یکی از شعبه دادگاه انقلاب داشته.
بنابراین نشریه یا مدیر مسئولش هیچ پاسخی به این ماجرا تا حال نداده.
لطف‌الله میثمی در وبسایت رسمیش عنوان کرده که حق هر گونه اعتراض رو برای خودش محفوظ میدونه و خب حتما طبیعی است که وکیل ایشون هم مراجعه خواهد کرد و پیگیری‌های قضایی انجام خواهند داد.
گردانندگان چشم‌انداز ایران امیدی هم به لغو این حکم دارن یا اینکه این رو کاملا دراز مدت میبینن، یعنی تقریبا قطعی میدونن؟
مرداد، همونطور که میدونی به هر حال بعد از تعطیلی هر نشریه اون ساعات و روزهای اولیه یه شرایط بحرانی هست تو تحریریه، هم برای اعضای تحریریه هم مدیر مسئول. خب لطف‌الله میثمی عنوان کرده که پیگیری میکنه، اما چون که من بر روی صفحه فیسبوکشون دیدم نوشته بودن که چشم‌انداز ایران به تاریخ پیوست.
یعنی در واقع با توجه به این جمله و بقیه قسمت‌های خبر به نظر میاد که این مجله بعد از سال‌ها دیگه بایستی دو ماهنامه در واقع دیگه تعطیل شده. بتونه
راستش سرنوشت کار مطبوعاتی لطف‌الله میثمی هم جالبه. توضیح کوتاه بدم، ایشون از سال حدود 60 تا 72 راه مجاهد رو منتشر می‌کرد، چند سال تعطیل شد تا بعد از دوم خرداد و بعد تبرئه‌اش کردن و اجازه پیدا کرد که چشم‌انداز ایران رو منتشر بکنه. به هر حال حالا معلوم نیست وضعیت سیاسی ایران، ممکنه باز بتونه ایشون پیگیری هایی بکنه یا چنان که میشناسنش مقام های رسمی کشور بتونن براش کاری بکنن.
و ما اگر که از روز سه‌شنبه همراه ما بودید، میدونید که ملاقات نامه رشته برنامه است که به تازگی به فهرست برنامه های رادیو فردا افزوده شده و در هر بخش از این رشته برنامه یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی میشن. رشته برنامه ملاقات از شنبه تا پنجشنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر رادیو فردا پخش میشه. همراه با آرش حسنیا به ملاقات یکی از این زندانیان میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آنها که طعم حبس در بند 350 زندان اوین را چشیدند، خاطره مشترکی دارند از نوایی خوش که به مناسبت‌های مختلف روایتگر غم و شادی دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین است. مهدی کریمیان اقبال نوای خوشی و ناخوشی زندانیان است که صدایشان به سختی از پشت دیوارهای بلند اوین به بیرون از زندان میرسد. کریمیان اقبال فعال سیاسی عضو جبهه مشارکت از آبان ماه سال 88 چند ماهی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و وقایع پس از آن بازداشت شد. کوتاه زمانی پس از بازداشت مهدی کریمیان اقبال خبر صدور حکم 4 سال حبس و تحمل 74 ضرب شلاقش به رسانه‌ها راه یافت. این حکم در دادگاه تجدید نظر بی کم و کاست تایید و در بهار 89 به او ابلاغ شد. کریمیان اقبال از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی است که همراه با 11 نفر دیگر در اعتراض به وقایع منجر به درگذشت حاله صحابی و هدی صابر از فعالان سیاسی ملی مذهبی اعتصاب قضا کرد. مهدی کریمیان اقبال در دو سال گذشته به رغم فشارهای مختلفی که به او همسر و دو فرزند نوجوانش وارد آمده، نامه ها و بیانیه های اعتراضی مختلفی را امضا کرده است. این فعال سیاسی از جمله 26 امضا کننده شکوایی از ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در آن شکایت نامه از شکنجه شدن زندانیان سیاسی عقیدتی همچون ضرب و شتم، فرو بردن سر زندانیان در توالت، نگهداری طولانی مدت در سلولهای بسیار کوچک پرده برداشتند. همسر مهدی کریمیان اقبال در گفتگوهایش با سایت‌های خبری از شرایط نامناسب روحی فرزندان نوجوانش که گاهی حتی حاضر نمی‌شوند پدرشان را در وضعیت زندان و در ملاقات‌های کابینی ملاقات کنند گلایه کرده. به گفته همسر این زندانی سیاسی عقیدتی، شرایط روحی نامناسب فرزندان کریمیان اقبال موجب افت تحصیلی آنها شده است. در دو سال گذشته منزل مهدی کریمیان اقبال در ساعاتی که خانواده او در خانه حضور نداشتند تفتیش و بازرسی شده که این اقدام موجب نگرانی و ترس خانواده اش شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و جشنواره فیلم دبی کار خودش رو چهارشنبه شب در این شهر حاشیه جنوبی خلیج فارس آغاز کرده و قرار است تا برای یک هفته گزیده ای از فیلم های منطقه و جهان رو در معرض دید علاقمندان سینما قرار بده. سام هدا از مراسم شب افتتاحیه این جشنواره گزارشی دارد که با هم میشنویم.
به روال همه ساله هشتمین جشنواره فیلم دبی کار خود را چهارشنبه شب با فرش قرمز و عبور گروه نوازندگان و خوانندگان اماراتی آغاز کرد. جشنواره امسال در بحث در اختیار تام کروز هنرپیشه آمریکایی قرار داشت و دوستداران این ستاره هالیوود از ساعتها قبل در انتظار دیدارش در کنار فرش قرمز صف کشیده بودند و هنگام ورود او غریو شادی از همگان برخاست. تام کروز برای نمایش جهانی آخرین فیلمش به نام بالاتر از خطر پروتکل شبح که بخشهای از آن در دبی و بر فراز بلندترین برج جهان برج خلیفه فیلم برداری شده به دبی آمده و این فیلم در شب افتتاحیه به نمایش گذاشته شد. سینمای ایران هم در هشتمین جشنواره فیلم دبی با 3 فیلم بلند داستانی در بخش مسابقه آسیا آفریقا حضور دارد. این 3 فیلم عبارتند از سوت پایان اثری از نیکی کریمی، به امید دیدار از محمد رسولوف و این فیلم نیست ساخته جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب. در جشنواره امسال 171 فیلم از 56 کشور جهان نمایش داده خواهد شد و از این میان 46 فیلم اولین نمایش جهانی خود را در این جشنواره خواهند داشت. این پیشرفتی بزرگ برای جشنواره فیلم دبی است که کار خود را 8 سال پیش در سال 2004 میلادی آغاز کرد. جشنواره فیلم دبی 3 بخش مسابقه دارد و در برنامه امسال بخش‌هایی هم به سینمای هند، آلمان، کودکان و شب‌های عرب اختصاص داده شده است. نام دیانا ثاقب، فیلمساز زن افغانستان، در میان هیئت داوران جشنواره از ظهور این سینمای جوان منطقه خبر می‌دهد. از رویدادهای مهم دیگر شب افتتاحیه حضور شیخ محمد آل مکتوم حاکم دبی بر روی فرش قرمز و در کنار تام کروز بود. تام خدا، رادیو فردا.
و این گزارش ما رو به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک میکنه. سپاسگزاریم از شمایی که در این 30 دقیقه با ما در رادیو فردا همراه بودید. هانا کاویانی هستم و ساعت پایانی پنجشنبه شب خوب و آروم و جمعه بهتری رو براتون آرزو میکنم.